أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سورة سوم از بيع فضولی اینه که فضول بفروشد برای خودش. مشهور بین اصحاب این است که در اینجا هم صحیحه، فضولی برای خودش این بفروشه با اجازه مالک یقع و صحیحا. بعضی ها هم قائل شدن به بطلان، بعضی ها هم قول سوم تفصیل در مسئله است. گفتن اگر فضول عالم باشد به این که مال غیره و برا خودش میفروشد، اینجا یقع و باطلا، و اما اگر فضول جاهل باشد که مال غیر است و میفروشد برای خودش، این با اجازه مالک یقع و صحیحا. بنابراین سه قول است در بیع الفضولی لنفسه، البته دو قول بیشتر شیخ اینجا نقل نفرمودن. یکی این که بگیم صحیح است مثل صورت اول و دوم، یعنی با اجازه مالک یقع و صحیحا. یکی این که بگیم باطله و با اجازه مالک صحیح نمی شود به طور مطلق. سوم تفصیل است بین علم به فضولیت و جهل بر فضولیت. و حق این است که بیع فضولی لنفسه هم مثل بیع فضولی للمالک یقع و صحیحا، برای عموماتی که در باب عقد داریم که برای فضولی قسم اولم تمسک شد. اوفو بالعقود احل الله البیع تجارتا عن دراز، به همون بیان سابق عقد محقق شده، وقتی اجازه داد عقد میشه عقد او، اوفو بالعقود شاملش میشود. یا در تجارت عن تراز، ما تجارت میخوایم، ما حق میخوایم و باطل، اکل مال عن حق و عن باطل، و اگر مالک اجازه داد از نظر عقلا یقع و حقا. یکی اون عمومات، یکی فهوای ادله نکاح، برای اینکه وقتی نکاح فضولی یقع و صحیحن، اینجا هم بی هم به طریق اولا یقع و صحیحن. فضولی هم برای خودش عقد می کرد، اینجا اولویت راحت تره، چون فضولی برای خودش عقد می کنه، عبد برای خودش عقد می کنه، یا صغیر بدون اجازه ولی برای خودش عقد می کنه. عقد نکاح وقتی با اجازه یقع و صحیحا، اینجا به طریق اولا یقع و صحیحا. اینم یک وجه. یکی هم عموم علت روایات نکاح، انه لم یعص الله و انما عصا سیده. پس معیار بطلان عصیان الله است، معیار صحت این مخالفت با مالک و با مالک الامرش بشود. یکی هم این اول فحوایی که اونجا بود عموم علت، و یکی هم صحیحه محمد ابن قیس که است در همین مورد، صحیحه محمد ابن قیس که در صحیحه محمد ابن قیس داشت باع ابنی، مال همین مورد بود دیگه، باع ابنی به غیر، باع ولیدتی به غیر اذنی، فخاصم سید و حل اول سید و حل آخر. اونجا هم صحیحه ابن قیس دلالت کرد بر این که فضولی صحیحه، و موردش این بود که ابن مالک برای خودش فروخته بود، پولاشم گرفته بود تو جیب خودش گذاشته بود. پس صحیحه ابن قیس هم دلالت میکنه بر این معنا. و بعد میفرماد که اون مؤیداتی هم که در سابق داشتیم برای صحت فضولی، اینجا هم میاد. البته این حرفها اگر هر کدوم از اینا استدلالش در سابق تمام بود، اینجا هم استدلال به او تمامه. به هر حال اون چه که بهش استدلال شده بود برای صحت بیع فضولی ولو در صورت اول، برای صحت در این صورت سوم هم حجت است و دلیل، یکی عمومات، یکی صیحه ابن قیس، یکی عموم علت، یکی اولویت باب نکاح، اگر اولویت را ما قبول کردیم و اگر نه اولویت را قبول نکردیم و گفتیم نه باب نکاح چون مسببش مهمه بنابراین شارع در سببش میشود تخفیف بدهد که اون تخفیف را در اسباب بیع و اجاره ممکنه قائل نشود، چون اگر نکاحی حکم به بطلان بشود و سبب مؤثر نباشد یلزم الزنا، یلزم که ولد ولد حلال نباشد، بنابراین شارع مانع نداره در سببش بیاد و امر را بر سهولت بگذارد، اما در باب بی نمیشود بگیم چون اونجا سبب در سهولت، اینجا هم سببش را سهل قرار گرفته، ولی اینجا فوقش لازم میاد تصرف در مال غیری بشود بدون اجازش. به هر حال اولویت را اونجا انکار شده بود برای اینکه مهم بودن مسبب سبب تخفیف در سبب شده و این اقتضا نمی کند که این تخفیف در سبب در جایی که مسبب مهمی را پیدا بکند. این حالا وجوهی که برای صحتش استدلال شد. برای بطلان بیع الفضولی شیخ قدس سره می فرماد به وجوهی استدلال شده که بعضیاش مخصوص بیع غاصب است و بعضیاش اعم است از غاصب و غیر غاصب، هر کی که برای خودش بفروشد. یکی از وجوهی که استدلال شده اون نبویینی که داشت لا تبع ما لیس عندک یا لا بیع الا فی ملکن، اون نبویین و غیر اون نبویین که نهی کرده بود از بیع ما لا یملک و یا از بیع ما لیس عندک، خب این دلالت میکنه بر بطلان، بر اینکه فرض اینه در اینجا غاصب مالک نیستش، لا بیع الا فی ما یملک، یا عندک کنایه از سلطنت، لا تبع ما لیس عندک یعنی اونی که برش سلطنت نداری و اینجا این آدم بر این مال سلطنت نداره داره می فروشه. جواب این هم از سابق روشن شد، همون جوابی که در سابق گفته شد اینجا میاد و اونه که این سری روایات میخواد بگد غیر مالک برای مالک واقع نمی شود، از کیسه خلیفه خرج کردن مهم نی، از کیسه خود چیه مثال معروف دارد که مهمون خرج که از کیسه مهمون بود حاتم طائی شدن آسان بود. این روایات ناظر به اینه، میگه مال غیر برای غیر واقع نمی شود، بیع غیر که مالک نی برای این غیر واقع نمیشه، مال مردم بفروشی به دردت نمیخوره، روی حیوان مردم پوز نده. سابقه یه مثالی بود، حیوان که سوار میشدن بعضی که میخواستن پوز بدن روی مثلا الاغ چی سوار میشدن دو تا پاهاشون یه طرف میگذاشتن که راحت تر باشه، ما میگفتن اگه حیوان مردمه با حیوان مردم پوز نده، یه طرف نشستن با حیوان مردم درست نی. این روایات اینه میخواد بگه، میخواد بگه بیع غیر مالک برای مالک واقع نمیشه، لا تبع مالیس عندک، خرج که از کیسه مهمون بود حاتم طائی شدن آسان بود، نه اینکه بخواد بگه بیع غیر مالک برای مالک هم واقع نمیشه، اصلا کاری به مالک این روایات نداره. این جواب از این وجه اول. وجه دومی که بهش استدلال شده گفتم مبنی بر اینه که بگیم بیع فضولی با سبق منع مالک اگر صحیح نباشد مبنی بر بطلان بیع فضولی با سبق منع مالک است. گفتن ما اگر گفتیم بیع فضولی یعنی صورت دوم با سبق منع مالک باطله، اینجا هم باطله، یعنی بیع الفضولی لنفسه. چرا؟ برای اینکه در اونجا اون نهی دلالت بر عدم رضا می کرد، اینجا هم بیع غاصب فرزین آقای مالک راضی نی بش. منع سابق موجب بطلان بود از باب دلالت بر عدم رضا، و در بیع غاصب لنفسه هم این عدم رضایت هستش، آقای مالک راضی نیست به این بیع. بنابراین اونجا که باطل شد، این هم به ملاک اونجا یکونو باطلا، بیع الغاصب لنفسه. شیخ از این چند تا جواب میده. یه جوابش اینه که میگه بحث ما در اهم از بیع غاصبه. حالا در بیع غاصب بفرماید مالک راضی نیست، اما اگر غاصب نباشد از کجا که مالک راضی نباشد؟ بله، دزده برداشته مال رو برده است، مالک راضی نیست به این بیع. اما اگر غیر مالک بوده است، اونجا عدم رضایت محرز نیست. یکی معل این دلیل اخص از مدعاست. دوم این که غصب اماره عدم رضاست به بیع بر خود غاصب. غصب نشانه اینه که آقای مالک راضی نیست این بفروشه برا خودش، نه این که غصب اماره این باشه که راضی نباشه بفروشه برای مالک با اجازه. دزده اومده یه جنسی رو برداشته برده، حالا اینجا اگر این بخواد برا خودش بفروشد، غصب نشانه عدم رضای به بیعه. اما اگر این بخواد بفروشه برای بایه، بایه هم میدونه که این میخواد بفروشه، خیلی خوب هم داره میفروشد، از کجا که راضی نباشد به این بیع با اجازه مالک؟ پس غصب نشانه عدم رضای بیع غاصب است لنفسه، نه نشانه بیع غاصب باشد برای خود مالک. نه، ممکنه برای خودش که بعد با اجازش درست بشه راضی باشد. یه قصه دوست شب قبل از یه بزرگی نقل کرده، ولی نمیخوام اسمشو ببرم، گفتن این منزلش بود، بعد منزلش این اواخر قم بود. اون وقت یه کسی آمد، دزدی از اون دیواری که باغ بود اون بیرونش آمد، اون از بزرگان بود اون که من قصه ازش نقل میکنم. این آمد و این چراغش مطالعه میکرد، پایین کشید، این بخالش کسی تو خونه نیست، آمد و رفت تو زیر زمین و نزدیکای صبح بود. یه اساسیه ای رو بسته بود اون آقا که بره تهران بیاره اینجا شمس الاماره دمی این چهار را مخواست بیاره که صبح بده به یه بار بری بیارن صبح را بیفته بره تهران. این دوشش کرد اون را، به خیالش چیزایی تو اینه، چیزایی مثلا ارزش داره تو اینه، اون دوشش کرد را افتاد، اون آقا هم پشت سرش را افتاد. اومدن تا دم شمس الاماره، دم شمس الاماره که رسیدن داد زد که بزا دوزا دوزا، این فرار کرد، گرفت اونجا. گفتن چرا قبل نگو؟ گفت من میخواستم یک کسی بار رو ببره دیگه، این خودش راحت بار رو برده بود. حالا گای آدم راضیه، گای مالک راضیست که غاصب بفروشد برای مالک، برای اینکه میبینه بیع خوبیه و نفع خوبی دارد. اینم شبهه دومی که ایشون در این جهت میفرماد. شبهه سوم میفرماد اصلا گذشت که منع غیر مالک مؤثر نی، منع مالک نه، برا خودش میفروشد درست، اما همین اونم بارو دوش کرد برا خودش ببرد. چرا به قصه من توجه نکردی سده؟ اونم بارو دوش کرد برا خودش ببرد، اما گاهی با اینکه دوش کرده برا خودش ببره، من چجورم در اون قصه میخوام ایشون بگه در اون قصه من راضیم، برای اینکه داره میبره منم دنبال سرش دارم میرم. شما مثال توجه کن، من بهم سراغ ممثل. نه 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 خودی ببین، میگم اون آقا که من نقل کردم، من مثالا رو میزنم که مطلب تو ذهن آقایون بمونه، بعد طلب مغفرت برا من بید. ببینید این آقا برداشت بغچه را، خب این دوز بود برداشت داره میره، این به رفتنش راضیه، الان دوزای دیگه را راضی نی، اما اینا راضیه. چرا؟ چون دنبالش را افتاده، دمش هم سل اماره که رسید گفت دوزو بگی اون چادر اون اساسی رو گذاشت. داره حالا غاصب هم برای خودش داره میفروشد، ولی این آقای مالک میداند این برا خودش داره میفروشه، ولی خوب غلا داره میفروشه و بعد با اجازهش یقع و صحیح ها راضیه، میدونه که بعد دوزر بیداش میکنه و معامله را اجازه میدهد یقع و صحیح ها. پس درسته برا خودش میفروشد، اما همین فروش برای خود موقوفاً علا اجازه خودش را که فرزین مقدماتش را فراهم کرده بعد اجازه میدهد. دمش هم سلماره میگه هوی دوز هوی دوز و این یقع و صحیح ها. اشکال سومی که شیخ دارد اصل مبنا را میگه ما قبول نداریم. ما گفتیم که منع مالک مضر به صحت عقد، عقد فضولی نیست. شبهه چهارمی که بنده دارم، نمیدونم اون دفعه اونجا عرض کردم یا نه، اینه که اصلا اینی که میفرماید غصب نشانه عدم رضای به بیعه، نخی هیچ اماریت برای عدم رضا نداره. لیس الغصب فیه امارت على عدم رضا من رأس، بلکه غصب امارت بر عدم رضای به غصب. دزده که ورداشته مالا داره میبرد، یا غاصب که مال منو گرفته، غصب نشانه اینه که من به غصب او راضی نیستم، اما به بیع او راضی نیستم، اصلا به او کار ندارد. غصب امارت بر عدم رضای به خود غصب. زوری مال منو گرفته، میگم با زور حاضر نیستم به بردازم. پس اینی که آیون هی میفرمان غصب اماره عدم رضای به بیعه، این باطل من رست. غصب اماره عدم رضای به غصب غاصبه، میگه مال منو ورداشته، من از دستش راضی نیستم، میرم شکایت بکنم که مال منو ورداشته، اماره بر اونه نه اماره بر بیعش، اصلا غصبشو قبول نداره و رضایت نداره. به هر حال این وجه دومم که گفتن تمام نیم. وجه سومی که بهش استدلال شده اینه که گفتن اصلا فضولی که قصد می کند وقوع بیع را برای خودش با مال مردم و از کیسه مهمان می خواد حاتم بشود، این اصلا قصد معاوضه ندارد، قصد معاوضه حقیقیه ندارد، پس یقع باطلا. چون معاوضه حقیقیه این است که مسمن از ملک هر کسی خارج شد، سمن هم به ملک او وارد بشود، مالک مسمن مالک سمن بشود و مالک قبلی سمن مالک مسمن. حقیقت معاوضه این است، خروج مسمن از ملک مالک مسمن الى ملک مشتری و خروج سمن از ملک مشتری الى ملک آقای بایه، این حقیقت معاوضه است و در اینجا چنین چیزی نیست. این میخواد مال مردم را بدهد، مال غیر خودش را بدهد و سمن به کیسه خودش بیاد، میخواد از کیسه مهمان حاتم بشه. آقای غاصب مال دیگری را دارد میدهد برای اینکه سمن وارد ملکش بشه، اینکه معاوضه نی، این حقیقت مبادله نی. مبادلت البیع مبادلت و مالن به مالن فل ملکیه، یعنی از ملک یکی خارج بشه و وارد ملک دیگری بشه، و اینی که خارج از ملک این میشود سمن وارد ملک عهد العوضین، از ملک یکی خارج بشود عوض دیگری وارد ملکش بشه. اینجا اینجور نی، مسمن از ملک مالک خارج میشود، میخواد مسمن را از کیسه او بیرون کند، مسمن را میخواد از ملک مالک خارج کند که چه بشود؟ که سمن وارد ملک خودش بشود. این معاوضه نیست، حقیقت معاوضه و جا به جایی انجام نگرفته، این مبادلت و مالن به مالن نیستش. اینجا بحث مفصل، حالا من اجمالش عرض میکنم تا تفصیلش برای بعد، و اون اینه که شیخ قدس سره میفرماد نه، قصد معاوضه حقیقی اینجا وجود دارد، لکن بعد از یک ادعا به این بیان که آقای غاصب وقتی دارد می فروشد خودش رو مالک می بیند ولو این دیدش دیده خلاف واقع، خود رو مالک میبیند، خود رو مالک فرض میکند، مدعی مالکیت، ادعای مالکیت میکنه، خود رو مالک میداند، ولو این مالک دانستن و ادعاش باطل، بعد بی رو بر او بار میکند، وقت اثر بار میشود بر این ملک ادعایی، میشه مبادلت و مالن به مالن فعل ملکیه، معوض از ملک آقای غاصب خارج شده، منتها کدوم ملکش؟ ملک ادعایش، سمن وارد ملک او شده، بنابراین مبادلت و مالن به مالن فعل ملکیت. نگید این ملکیت ادعاییه، درسته ادعاییه، این آقا اینجوری فرض کرده است، ولی همین ادعا مصحح معاوضه است، شبیه ادعاهای دیگر. شما وقتی دارید میگید اسدون علیه و فل حروب نعامتون، به من که میرسه شیره، تو جنگ که میاد شتر مرغه. خب این اسدون علیه به من که میرسه شیره، ادعای شیری شده، بعد برش بار شده چی؟ به من که میرسه اینجوریه، ادعای شتر مرغی شده، بعد میگیم فل حروب نعامتون. در تمام ادعاها اینجوریست، ادعایی تحقق دارد ولی آثاری که بر اون ادعا بار می شود ترتیب اثرش یقع و سیا. هاذا الذی تعرف البطحاء و تأته و البیت تعرفه و الهل و الحرم. این ادعاه، میگه ریگای حرم هم اینا میشناسندش. خب این ادعاه، ادعای عرفان است، ولی آثار برش بار می شود و یقع و صحیحا و درست اثر برش بار می شود. هاذا الذی تعرف البطحاء ادعا می شود. یا اشباه الرجال ولا رجاله، این ادعا وقتی شد آثار ادعا دیگه درسته. اگه گفتی شعر فارسی ادعا چیه که من همش می خونم، روزدارم منو افطارم از اون لعل لب است، آری افطار رطب در رمضان مستحب است، روز ماه رمضان زلف میفشان که فقیه بخورد روزه خود را به خیالش که شب است. خب این همش باب ادعاست، اصلا زیبایی کلمات و زیبایی هنر در باب استعاره است، هر کسی بتونه استعاره ها رو قشنگتر قرار بدهد، این از نظر هنر فصاحت و بلاغت و از نظر شعر و هنر خیلی قویه. ما قال لا چی؟ نخه، ما قال لا قد تو الا فی تشهدهی لولت تشهد کان لاهو نعم. وسأل القریه واسأل القريه سل صدرها خزانه الاسرار الباب والجدار تا آخرش. به هر حال پس درست ادعایی در کاره، اما آثار اون ادعا دیگه آثار سعی است. التواف بالبيت صلاتون، این ادعاست ولی آثار برش بار می شود. اینجا هم شیخ قدس سره الشریف میفرماد آقای غاصب ادعا کرده مالکیت خودش را، ولو ادعا به خیال خودش، ولو ادعای غلط، اما بعد از این ادعایش وقتی بی میکند، در حقیقت مال را از ملک خودش خارج میکند و به ملک آقای مشتری، و سمن را از ملک مشتری وارد به ملک خودش. من عبارت ایشون را بخونم، میفرماد که و منها وجه سوم، ان الفضولی اذا قصد، یا ان الفضولی اذا قصد الى بيع مال الغير لنفسه فلم يقصد حقیقت المعاوضه. اینا استدلالشونه، میگن حقیقت معاوضه رو قصد نکرده، از لا یعقل دخول احد العوضین فی ملک من لم یخرج عن ملکه الاخر. اصلا معاوضه معقول نیست که مسمن از کیسه یک کسی سمن وارد کیسه دیگری بشود. فالمعاوضه الحقیقیه غیر متصوره فحقیقته یرجع الی اعطاء مبیع، مبیع بهش میدهد و چیکار میکنه؟ و اخذ ثمن لنفسه و هاذا لیس بیعا. وقتی بیع نبود دیگه فضولیش معنا نداره صحیح باشد. و الجواب من ذلک مع اختصاصه به بیع الغاصب، در غاصب است که نمیدوند اونجا مال مردم رو داره میفروشه، و اما یه کسی که به خیال میدوند که این مال ماله مردمه، این مضافاً به اینکه به غاصب اختصاص دارد، ان قصد المعاوضه الحقیقیه مبنی على جعل الغاصب نفسه مالکا حقیقیا، خودش رو مالک حقیقی میبینه. و این کان هاذ الجعل لا حقیقت له، اون دعوا رو میدونید که شیعه و سنی ده شیعه و سنی دعواشون شد، گفت که شیعه گفت امیرالمومنین علی بن ابی طالب خلیفه اوله، سنیه گفت نه خیر خلیفه اول نی خلیفه چهارم. بعد بنا شد و به هر کی برخورد کردن او جواب بده. آمدن به یه نفر برخورد کردن، علی اللهی بود، اصلا علی رو خدا میدوند. گفت اختلافتون چیه؟ گفت چی من میگم علی امام اوله، این میگه نه امام چهارم. حسابی گلاویز شد به اون، گفت من خدا میدونم، تو امام اولی قبولش نداری، من اصلا خدا ادعا خدایی او رو قبول دارم. حالا اینجا این ادعا میکنه که خودش مالکه، لا حقیقت الا لكن المعاوضه المبنيه على هذا الامر الغير الحقيقي حقيقيه، دیگه اثرش درست میشه. نظیر مجاز ادعایی در اصول، بله اگه بدون این بنا باشد، بنا بر مالکیت نگذاشته باشد، اونجا یقع البيع باطلا من راس. بقیه بس برا فردا ان شاء الله.